سفر میکنیم قطعا این شبهای شاهنامه خوانی رو هم ببینیم و دوره هم جمع بشیم. این که زیباترین رسومیه که در این روستا ما میتونیم شاهد باشیم.
بله و تکمیل بکنم، هر آن کس که شاهنامه خوانی کند چه مرد و چه زن پهلوانی کند. سپاس از شما جناب آقای صحابی عزیز، کارشناس محترم حوزه گردشگری، که روستای زیبای گردشگری کریک رو در شهرستان دنای استان کهگیلویه و بویراحمد به زیباترین شکل ممکن توصیف کردن. با ما همراه باشید، برنامه سرزمین من رو تقدیم می‌کنیم به شما از رادیو فرهنگ. خب در برنامه امروز سرزمین من یک سوالی رو مطرح کردیم در خصوص موضوع اصلی برنامه، نهضت ترجمه، این که شما پاسخ صحیح رو ارسال بکنید به 30558 و سوال اینه، دقت بفرمایید، نهضت ترجمه در دوره کدام خلیفه عباسی به اوج خودش رسید؟ الف هارون رشید، ب مأمون عباسی، جیم متوکل عباسی.
سرزمین من، شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 13. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من.
خب باز هم فرصتی است تا پیامک‌های ارسالی شما عزیزان رو قرائت بکنم. از خلخال برفی، عطاالله قلی‌پور گفتن که گزینه دو یعنی مأمون عباسی. بسیار ممنونیم از شما. مهران رضاوندی عزیز هموطنمون از آذربایجان شرقی گفتن وقتتون بخیر و شادی، گزینه دو مأمون عباسی. و همینطور گزینه یک رو ارسال کردن، یعنی هارون الرشید، جناب آقای رمضان آشفته برآبادی از شهرستان خاف خراسان رضوی. خانم مرضیه بلاغی از قم گزینه دو رو ارسال کردند و حسینی پویا از شیراز گزینه سه رو ارسال کردند. خانم سکینه پورمند از سیرجان و سر زیبایی کرمان گزینه دو رو ارسال کردند. رضا حکیم از مشهد مقدس گزینه دو رو پاسخ فرمودند و گفتند در دوران خلافت عباسی. خب هر سه گزینه گفتم که مربوط به خلفای عباسی هست. گودرز طاهری از مسجد سلیمان دقت بفرمایید و تا فرصت داریم دوباره گزینه رو با مطالعه بیشتری ارسال بفرمایید. گفتن گزینه دو سیاوش رستمی از شهرستان گهواره، و محمود میری از گلپایگان گزینه دو رو ارسال کردن برای ما. بله، تا ساعت 13:45 دقیقه ما فرصت داریم و برنامه رو تقدیم شما میکنیم.
پژواک زمان، انعکاس بقایای امروز از دریچه تاریخ.
بله، اما بخش دیگری از برنامه سرزمین من اختصاص داره به پوشش رخدادهای سیاسی جهان معاصر. دور تازه مذاکرات صلح در ژنو بین اوکراین و روسیه بدون هیچ توافق کلان یا نتیجه مشخصی به پایان رسید. اختلافات اصلی بر سر سرنوشت مناطق شرقی، امنیت آینده و شروط سخت طرفین باقی مانده و هیچ گشایشی در بحران دیده نمیشه. موضوعی که بسیاری از تحلیلگران از آن به عنوان شکست موقت دیپلماسی یاد میکنن. اجازه بدید در همین مورد برای اطلاع بیشتر از این موضوع گفتگو بکنم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر محترم به رسانه. جناب آقای ساجدی عزیز، سلام بر شما. نماز و روزتون دیابون نیایشتون قبول حق تعالی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای مجید محترم و همکاران و شنوندگان گرامی، در خدمت شما.
خب یک پرسش اینجا برای ما و شنوندگان مطرحه که چرا طرفین نتونستن در ژنو بر سر مسائل کلیدی به توافق برسن و شکست در واقع این اتفاق و این مذاکرات برای آینده این جنگ چه پیامدهایی رو میتونه به دنبال داشته باشه؟
خدمت شما هستم که سوال بسیار خوبی هست. ببینید، در مذاکرات اخیر ژنو بین رهبران روسیه و اوکراین با شکست آمده چنانچه دور قبلیش هم در ابوظبی با شکست مواجه شد. حالا مشکل کجاست؟ ببینید، جنگ اوکراین طولانی‌ترین جنگ در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم خرید. 4 سال یک ابرمدت درگیر منتظر کاری بکنم. یادتون باشه در جنگ حمله شوروی و افغانستان 10 سال طول کشید، 15,000 تلفات داشت. الان 4 سال شده بالای 1,000,000 تلفات داشت. حالا اختلافات سر کجا؟ ببین، در طول 4 سال جنگ الان 20% از خاک اوکراین در اختیار روسیه است. یعنی از اون بالا شما نگاه میشه دونتسک، لوهانسک، زاپوژیا، خرسون یا تا این جزایر کریمه و لشکر. اختلاف سر اینجاست که در منطقه دونتسک یک بخش وجود داره که این بخش تو دل دونتسک الان در اختیار اوکراینه. آقای زلنسکی ما اینجا عقب نشینی نمیکنه. چرا پوتین اختیار داره که اینجا باید در اختیار خودشون باشه؟ برای اینکه اینجا 4 ویژگی داره. ویژگی اول اینکه چون در ارتفاع هست، منطقه بسیار سوغلجشی و هر کسی در اختیار باشه تمام دشت کیف در اختیارش. دومین ویژگی منطقه آب فراوانی که داره و به شدت منطقه به آب نیازمنده. نکته سوم، غنی‌ترین منابع زیرزمینی اوکراین تو همین منطقه است. یعنی فلزهای گرانبها برای ساخت هواپیماهای آنچنانی و تانک ها و امکانات نظامی. و چهار، این منطقه روستنشینه، یعنی احساسات ناسیونالیستیشون غالب پس بر این مردم عادی اونجا باشن. پس این تحتیه چرا که اینجا نمیگذاره مضافا برای اینکه در اجلاس انگوریج در آلاسکا در ملاقاتی که بین پوتین و ترامپ بود، ترامپ موافقت کرد که اینجا رو به روسیه بده. به روسیه اوکراینیان معتقدن که اگر ما اینجا رو بدیم چیزی در اختیار نداریم. یعنی با این 8-5 سال جنگیدیم، بخشی از اراضی رو واگذار کردیم. خلاصه ماجرا این که جنگ اوکراین دعوای بین آمریکا و روسیه و با قربان شدن اوکراین. از این ابتدا مشخص بود که اوکراین طرف شکست خورده این ماجرا بود. چرا می‌خواست عضو ناتو بشه؟ کیا اینا رو قولش دادن تو دامن جنگ؟ پس به این دلیل که نتونستن به اجماع برسن، همچنان مذاکرات در حال شکست انجام شد.
بله، خیلی ممنون هستیم و سپاس از شما جناب آقای ساجدی عزیز. اگر تحلیل دیگری هم به ذهنتون متبادر میشه، یکی دو دقیقه فرصت داریم که با شما عزیز همراه باشیم.
خواهش می‌کنم. فقط بحث اختصامی نمیم بزنیم، چون بحث بسیار مهمیه. ببینید، روس ها اینجا دچار یک اتفاقی دارن میشن، اینه که نتوانستن اجماع جهانی با خودشون انجام بدن. اوکراین و روسیه قبل از جنگ 2/3 قلات جهان رو تامین می‌کردن و الان مسئله از بین رفته. آیا با توجه به اینکه نیمه گاز و نفت نورد استریم روسیه به اروپا قطع شده و به جاش اروپا دارن با هند و چین معامله میکنن، اگر فردا تحریم ها لغزشه آیا بازار برمیگرده به روسیه؟ نکات بسیار مهمی. نکته دوم، 1 میلیون تلفات چقدر میتوانن جبران کنن؟ مثلا اینها درس هایی که از جنگ اوکراین عاید میشه، به نظر میرسه باید مذاکرات و منابع بسیار غنیتری در زمینه.
بله، تشکر میکنم و سپاس فراوان از شما جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر محترم رسانه، و انشالله که در دقایق باقی مانده شما شنوندگان با ما همراه باشید. تکمیل میکنم این بحث رو که بحث امروز ما درباره ناکامی مذاکرات ژنو بوده، اینکه چرا اختلافات سیاسی و نظامی همچنان باقی مانده و چه نشانه هایی از ادامه بحران دیده میشه. آنچه روشن است این است که طرفین نه تنها بر سر مرزها و امنیت آینده به توافق نرسیدن، بلکه حتی توافقی برای زمان شروع مذاکرات بعدی رو هم اعلام نکردن. ادامه این وضعیت به معنای این است که مطالبات سخت طرفین و اختلافات عمیق سیاسی و جغرافیایی هنوز راه حل مقتضی رو پیدا نکرده و احتمالاً باید انتظار دور تازه از تنش‌ها و تلاش‌های دیپلماسی رو در منطقه شاهد باشیم. برنامه سرزمین من رو از رادیو فرهنگ تقدیم شما میکنیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه این رادیو. با ما باشید.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. سرزمین من، سرزمین شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 13.
بله، برنامه سرزمین من رو تقدیم شما میکنیم از رادیو فرهنگ و سوالی رو خدمتتون مطرح کردیم. نهضت ترجمه در دوره کدام خلیفه عباسی به اوج خودش رسیده بود؟ سه گزینه داشت: گزینه الف هارون الرشید، گزینه ب مأمون عباسی، و گزینه جیم متوکل عباسی. که عزیزان پیامک هایی رو که ارسال کردن بیشتر بین گزینه ب و جیم بوده، که قرائت میکنم. موسا پوربهادری از ساوه گفتن گزینه دو. محمد رضا عبدالوند توی سرکان همدان گفتن گزینه دو. مشتبه نازمیزاده از خرم‌آباد گزینه سه رو. سامیار چترازر از یاسوج گزینه دو رو اعلام کردند. داریوش آرایی از آمل گزینه دو رو. خانم پروین رافی از خوزستان گزینه دو مأمون عباسی رو گفتند. فریدون ترمه از مشهد گزینه دو مأمون عباسی رو گفتند. و خب عزیزی هم گفتن که کیفیت صدای ارتباطی کارشناس بخش سیاسیتون گنگ و ناصاف بود، که ما عذرخواهی میکنیم، اشکال از در واقع خط تلفن بود که عذرخواهی ما رو پذیرا باشید. اما افتخار میکنیم که امروز هم با شما بودیم با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ، و همون گونه که بسیاری از عزیزان گزینه دو رو ارسال کردن، در دوران مأمون عباسی نهضت ترجمه به اوج خودش رسید، که ایرانیان پیشگام این قضیه بودند، چرا که با مهاجرت مأمون عباسی و انتقال در واقع خلافت به داخل خاک ایران و خراسان قدیم، این اتفاق یک نیاز مبرمی بود برای جهان اسلام دوران خلافت عباسیان. خیلی ممنون، سپاس از همراهی همدلیتون. شادکامی و سلامت و سعادت شما آرزوی ماست. دعا و نیاشتون قبول حق تعالی. به همراه همکارانم همه شما رو به خداوند منان بسپاریم. خدا نگهدار.
از همکارانمون در برنامه زنده سرزمین من، همچنان تا ساعت 14 همراه شما هستیم. در این لحظه گفت نیوش رو بشنوید.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. دوستان و همراهان شنونده این گفتار، سلام، وقت مبارکتان بخیر. برانیم تا در این فرصت گفتن و نیوشیدن یک ماهه، گوش جان به کلام حکمت آمیز مولا علی علیه السلام بسپاریم و از زبان یکی از استادان فن تفسیر و تدریس، اسرار و رموز حکمت و بلاغت حضرت امیر علیه السلام را بیاموزیم و چراغ راه زندگی امروز کنیم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این اصل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار نخست، حکمت 316 نهج البلاغه شریف، از بیان و اندیشه دکتر بخش علی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می‌کنم. انشاءالله که طاعات و عبادات شما قبول باشه. اولین حکمتی که برای شما عزیزان در نظر گرفتم توضیح بدم، حکمت 316 نهج البلاغه است. در این حکمت حضرت امیر علیه السلام یک سخنی را بیان کردند درباره خودشان، مبنی بر اینکه فرمودند انا یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الکفار، من پیشوای مؤمنان هستم و مال و ثروت پیشوای تبهکاران. شما عزیزان می دانید که حضرت امیر علیه السلام در ماه مبارک رمضان به شهادت رسیدند. از همین جهت ما می توانیم بگوییم که ماه مبارک رمضان به یک معنا ماه ولی الله هم هست. چرا؟ چون حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام در این ماه به شهادت رسیدند. از همون جهت مناسب و نیکوست که ما در کنار مطالعه و تلاوت قرآن کریم به مطالعه و خوانش نهج البلاغه شریف هم بپردازیم. از همین لحاظ من آغاز سخنم را با وصف خود امیر مؤمنان علی علیه السلام از زبان خودشون بیان می کنم. حضرت امیر علیه السلام در این حکمت فرمودند من پیشوای مؤمنان هستم. این حکمت، این سخن در حقیقت برگرفته از یکی از فرمایشات پیامبر گرامی اسلام است که ایشون خطاب به حضرت امیر علیه السلام فرمودند یا علی انت یعصوب الدین، تو پیشوای دین هستی. و در بیان دیگر فرمود انت یعصوب المؤمنین، تو پیشوای مؤمنان هستی. یعصوب در لغت عرب به معنای رئیس و ملکه زنبورانه. اینجا حضرت امیر علیه السلام خودشون رو به اون ملکه تشبیه کردن و مردم را به زنبورانی که به رهبری همین ملکه به کسب و کار می پردازند. اولا شما شنوندگان عزیز و ارجمند بدانید که در اینجا تشبیه معقول است به محسوس. یعنی چه؟ یعنی مقام معنوی امامت و ولایت تشبیه شده به ملکه، ملکه زنبوران اصل که امری محسوسه، و نیز تعالی معنوی انسانها به سوی خدا تشبیه شده به حرکت ملکه به سمت آسمان. یعنی چه؟ یعنی امیر مؤمنان پیشوای مادی و معنوی انسانها هست. این یه نکته. نکته بعدی هم این است که این پیشوا مانند اون ملکه چطور که میره به آسمان، این پیشوا هم به آسمان باید بره. تا به آسمان نرفته امید تکامل در روی زمینیان به وجود نمیاد. و مردم هم تشبیه شدن به زنبورانی که در اطراف زنبور اصل هم زندگی میکنند، هم کار میکنند، و اونها نیز باید به تبعیت از این یعصوب باید برن بالا. بنابراین حضرت امیر علیه السلام بیان میکنه که اگر کسی ادعای پیروی از آدمی مثل من رو داره، باید به سمت من رو بیاورد و با من به آسمان برود. آسمان معنویت، آسمان قرب الهی، آسمان خوب زیستن. بنابراین از این جهت به خودش بیان میکنه که من یعصوب مؤمنان هستم. ابن عباس رحمت الله علیه از پیامبر گرامی اسلام نقل میکند که پیغمبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم دست مبارک حضرت امیر علیه السلام را گرفت و رو کرد به مردم، فرمود که هازا اول من آمن بی و اول من یصافحنی یوم القیامه و هو فاروق هذه الامه یفرق بین الحق والباطل و هو یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الظلمه. خب این نکته رو خیلی دقت کنیم. حضرت رسول فرمودن که دست امیرالمومنین رو گرفت، گفت این اولین کسی است که به من ایمان آورده، این اولین کسی است که من در روز قیامت با او روبرو خواهم شد، چهره به چهره خواهم شد، و این تمیز دهنده این امت، شاخص این امت. کلمه فاروق خیلی نکته مهمی است که بهش توجه کنیم. فاروق به معنی شاخصه، میگه این شاخص این امته. به واسطه همین امیر مؤمنان بین حق و باطل فاصله ایجاد میشه و این علی یعصوب المؤمنین، رئیس و پیشوای مؤمنان است، در حالی که مال دنیا یعصوب الظلمه است، رئیس و پیشوای ظالمان است. اینجا من یه نکته رو لازمه که خدمت شما عزیزان عرض بکنم. اولا درباره این کلمه یعصوب سه تا نقل شده و مال هم سه تا نقل شده. یک جا نقل شده یعصوب المؤمنین، یک جا نقل شده یعصوب الدین، و بعد خدمت شما عرض کنم که در مقابل کلمه المال یک جا المال و یعصوب و ظلمه شده و یک بارم المال و یعصوب و فجار. این نشان می دهد که حضرت امیر علیه السلام هم یعصوب یا پیشوای خود دینه، هم پیشوای مؤمنان است در مقابل مال بد نادرست دنیا پیشوای فاسقان و فاجران و پرده دران، اونایی که اسرار مردم را فاش می کنند و ملاحظه اخلاق را نمی کنند، و نیز مال حرام دنیا پیشوای ظالمان است. پس کلمه ظالم با فجار هم معنا شدن. هر کسی که پرده در بشود ظالم است. در مقابل حضرت امیر علیه السلام پیشوای دینداران و مؤمنان است. بعد ابن ابوالحدیث رحمت الله علیه اینجا بیان میکنه که میگه که سید رضی در ادامه آورده است که اگر کسی از من تبعیت کند به صلاح و فلاح میرسد. بنابراین بر مؤمنان لازم و ضروری است که از امیر مؤمنان تبعیت کنند، در حالی که تبهکاران از مال دنیا تبعیت میکنند، آنگونه که زنبوران اصل از پیشوای خودشون تبعیت میکنن. بنابراین حضرت امیر علیه السلام اینجا به عنوان شاخص نیکان و اون مالی هم که اینجا آورده، شنوندگان عزیز باید دقت بکنن، این مالی که پیشوای فاسقان و فاجران و ظالمان شده، مالی است که از راه نادرست حاصل بشه، وگرنه مال درست مرکب عبودیت انسانه. مال درست رو حضرت امیر علیه السلام به هیچ وجه من الوجود مال درست را ناپسند نشمرده. پس بنابراین حضرت امیر علیه السلام در اینجا بیان می کنند که مال درست مالی است که انسان را به سرمنزل مقصود می رساند، در حالی که مال نادرست انسان را به صلاح و فلاح نخواهد رسوند.
فاروق میان حق و باطل از زبان مولوی.
در قسمت پایانی حکمت لازم هست که گریزی بزنیم به مثنوی مولوی که در میان ما ایرانیان و مسلمانان از جایگاه عرفانی بسیار بالایی برخوردار است و در عین حال جزو اون منابعی است که راجع به حضرت امیر علیه السلام نکته‌های بسیار فراوانی را بیان کرده است. مولوی هم مانند خود امیرالمؤمنین که خود را شاخص معرفی کرده و پیغمبر هم او را شاخص معرفی کرده، مولانا هم حضرت امیر علیه السلام را به عنوان شاخص مؤمنان معرفی میکنه و از زبان افراد مختلف از علی علیه السلام درخواست میکند که دست به افشاگری بزند، از آن چه که دیده است برای مردم بازگو کند تا راه برای اونها نیز پیدا شود. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. اینا در واقع اشاره به اون شاخص صبر و حلم و داد امیر مؤمنان است. بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. مولوی اشاره میکنه که امیر مؤمنان در روی زمین به عنوان انسان کامل عمل شاخص را انجام میدهد. چرا؟ چون او جانشین خاص خداوند در روی زمین است و مانند خداوند وقتی کاری میزند آفرینشگری میکند. بنابراین میگه زان که بی شمشیر کشتن کار اوست، صانع بی آلت و بی جارحه، واهب این هدیه های رایحه، صد هزاران می چشاند هوش را، که خبر نبود دو چشم و گوش را. چشم تو ادراک غیب آموخته، چشم های حاضران بردوخته. بعد اون وقت مولوی اینجا یه دو بیت شعر رو اضافه میکنه که این آخرین قسمت بحث منه. اونجا دیگه این شاخص بودن رو عیان میکنه، میگه آن یکی یک ماه همی بینت عیان، وان یکی تاریک میبیند جهان. وان یکی سه ماه میبیند به هم، این سه کس بنشسته یک موضع نعم که این سه کس که در یک جا نشستند و علی او را میبیند، بیننده همینها همین علی است.